بیشتری برام بده اون رادیو را.
سلام فرشید جان و سلام بر دار و دسته فرشید جان.
این خانوما که بلیط خریدن اگه وارد ورزشگاه بشن، مکارم شیرازی، آیت الله الحرام، کفن پوش میاد ورزشگاه.
حالا یه سری خانوما گیره میکنن برن تو آقایون، یه سری آقایون هم گیره میکنن برن تو خانوما.
هفلکی لیدرها الان دور هم نشستن یه شعاری بسازن که توش توپ تانک فشفشه و داور فلانه و اینا دیگه توش نباشه. به هر حال زن بچه نشسته تو استادیوم بعد زشت.
من با تو برابرم، بگن که نامحرمتم، با تو بشو برادرم، نزا کسی جای من با تو رو تبیز بخره، باور تو به من ما رو به لیگ برتر میبره.
تیم ما من و تو رو ردیف کنار هم
بشو تو جا برم، ببین چه با شجاعت از این دیوار بالا میام، بیا اون دستامو بگیر، غیرت تو الان میخوام.
تیم ما من و تو ردیف کنار هم میخوام، واسه یه بازی قوی استادیوم زنم میخوام.
خب همچنان از ایستگاه فردا به صورت زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم. تکرار این برنامه رو پنج شنبه ها و جمعه ها 1 تا 3 بامداد و جمعه ها و شنبه ها 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. یکی از عجایب 100 هزارگانه مملکت ما دوستان عزیز همین ماجرای لردگان استان چهارمحال بختیاری و حواشی عجیب و غریبش بود که احتمالاً حتما شنیدین، که خب خدایش آدم حداقل با شنیدنش یه جفت شاخ شیک تر و تمیز رو کلش سبز نشه واقعا باید تعجب کرد. ماجرا الان براتون میگم. ماجرا از اونجا شروع شد که خبر اومد مسئول خانه بهداشت روستای چنار محمودی از روستاهای توابع شهرستان لردگان رفته از اهالی روستا تست قند خون بگیره، ولی چون از سرنگ مشترک و آلوده برای تست گرفتن استفاده کرده، تعداد زیادی از اهالی روستا به ویروس HIV یعنی همون عامل بیماری ایدز دچار شدن. به همین سادگی وقتی این خبر پیچید، تعدادی از اهالی روستا رفتن جلوی فرمانداری لردگان، تجمع اعتراضی برگزار کردن. یه بخشی از درد دل اهالی روستا رو بشنوید.
الان چی جواب بود به مردم؟ الان این رسانه‌ها که دارن پخش میکنن میگن 27 نفر، الان 170 نفر در حال حاضر همه هستن. چرا میگن 27 نفر؟ چرا میگن آلوده شدن به چیزهای دیگه؟
من مادر شوهر من 50 سالشه، خب بیمارستان شهرپور بستریه. یه زن 50 ساله میتونه کار بد بکنه؟ معتمد محل یه پیرمرده. میگن چنار محمودی خودش از قبل داشته زناکاری کرده، بچه 10 ساله چه گناهی کرده؟
بچه 10 ساله
وزیر بهداشت ما درمان ما مجازات همون کسی که این کاره.
بله اتفاقا این بحث تعداد مبتلا شده ها هم بحث عجیب غریبی بود. وزارت بهداشت و دستگاه دولتی میگن 26-27 نفر، مردم همطور که شنیدید میگن 170-180 نفر. وزارت بهداشت میگه اعتیاد و روابط جنسی پرخطر باعث ابتلا شده، مردم میگن که مسئول خانه بهداشت اونا رو مبتلا کرده. همطوری گفتم با سرنگ آلوده. همینجوری هم که به ماجرا نگاه میکنی، خب خداییش این که یهو توی روستا مثلا با 1800 نفر جمعیت 10% مردم به یه همچین بیماری مبتلا میشن، خب عجیبه دیگه. یعنی مردم مثلا چنار محمودی همه با هم یه دفعه تصمیم گرفتن سکس پرخطر داشته باشن یا معتاد بشن؟ خب نمیشه که. البته آقای وزیر بهداشت نظرش این بود که رسانه‌های معاند خارج از کشور هم تو این قضیه دخیل بودن، که خب این جدیده، این دیگه خیلی جدیده. یعنی ما تا حالا در زمینه انتقال ایدز دخیل نبودیم، که اینم به حمدالله اضافه شد. و اگه مثلا سیل و زلزله رو هم ان شاءالله دیگه دفعه بعد بندازن گردن رسانه‌های بیرون از ایران، ممنون میشیم، چون واقعا رکوردیه برای خودش. خلاصه درگیری‌ها بالا گرفت، ادامه پیدا کرد تا یه سری ریختن تو دفتر امام جمعه لردگان رو، اونجا رو آتیش زدن، که ایشون البته خودش روایت جالبی داره از این آتیش زدن.
تقریبا یک ساعت تمام با خیال راحت بدون هیچ مزاحمتی یکی یکی می‌بردن بیرون، آتیش می‌بردن بیرون. اولا میگم آموزش دیده بودن، به محضی که رسیدن به دفتر اول دوربین رو شکست. من داشتم بیرون دوربین رو می‌دیدم، بیرون دو تا دوربین بیرون فوری کنده. تو دفترم که اومدن اولین کاری که کردن رفتن حافظه داله زخم استادشو بردن، کیس کامپیوترم بردن، دوربین دفترم بردن، هر چی که احساس می‌کردن یخ اطلاعاتی باشه همه رو سوزوندن.
بله، خب طبق معمول نیروهای آموزش دیده بودن که احتمالاً ناوهای آمریکایی و هلیکوپترهای اسرائیلی برده بودنشون دم در رستوران نه دم در روستای چنار محمودی پیادهشون کرده بودن و گفته بودن که برید اونجا رو، همون جاها رو آتیش بزنید و برید اون نمیدونم هاردای کامپیوتر رو بردارید، تمام دوربینا رو فلان کنید. این کار رو همه رو بهشون گفته بودن دیگه، چمدونا دلارشون هم گرفته بودن احتمالاً قبلش دیگه. اتفاقا سناریوی همیشگی این ماجرا همینجوری تکرار شد و اعترافات یکی از دستگیر شدگان رو هم عزیزان خیلی سریع از تلویزیون محلی پخش کردن که اینجوری داشت صحبت میکرد.
من تماس گرفتن، حتی در فضای مجازی هم خیلی ها پیام دادن که اصلا نمیشناسمشون حقیقتا، که ما اومدیم و در منطقه لردگون دیگه به هر صورت این اتفاق بود.
بله، یعنی یه سری ها که اصلا ایشونو نمیشناختنشون بهشون پیام داده بودن که هموطن چه نشسته ای، بیا بریم امام جمعه رو آتیش بزنیم، که ایشون هم سریع عازم شده به منطقه و حالا آتیش نزن کی بزن. نکته جالب هم اینه که بعدش یه ویدیو اومد بیرون که توش یه سری از اهالی روستا رو جمع کردن توی سالن و یه سردار عظیم اسلام هم داره این حرفا رو براشون میزنه. گوش کنید طور خدا.
این کار ناشایسته ای که امروز در شهرستان لردگان، در مرکز شهر لردگان بود، آیا کار چنار محمودی ها بود؟
مهدی کودک
هستن. آیا مردم چنار محمودی دوست دارن این رفتارا؟
نه.
و اعلام انزجار میکنن این مردم خوبه، این روستایی که جمعیت خیلی خوبی هم داره،
از زبون اونا، از زبون خودشون. بله، قشنگ شنیدید دیگه، انگار مهد کودک دیگه. ظاهرا عزیزان سپاه هم وارد ماجرا شدن، سعی کردن به مردم نشون بدن که با کی طرفن و اگه جانم فدای رهبر نگن جانشون رو فدای رهبر میکنونن، اینجوریه. خلاصه دوستان، همطور که اول این بخش هم عرض کردم، شاخ در آوردن در واکنش به این خبر شاید معمولی ترین واکنشی باشه که آدم میتونه بهش نشون بده.
بشکاف برو جلو، این زندگی بد میگه بدو بدو، تو پاهات از خستگی زغزغ کنن و به دیوار مرگ سک سک کنن و یکی نیست بگه چته، یکی نیست که امیدی به دل تو بده، میمونی تک و تنها با یه دنیا گله، یه روح تو زندون با بدنی که بله، تو دل دنیا که بهش داری میگی بیره، از اول داری میگی سیره، من هر دردی که دیدی دیده، با این کوله بارا به سمت پیری میره، میبینی پس حتما یه تریپی هست، تو باید ببینی درد رو تو بگیری در، یه روزی درد دست بخت و میشینی پس، واسه یه هر در بسته کلیدی هست، وقتی یار باشد در جنگ کرب و نرم و مرد و سن در نقش ره گذر، در گذر از مرز مرگ و خسته از تفنگ تخت تخت کمک کمک، دختر پسر سرمست الکل تو درد و در هر لحظه حل کنه، هر جو مرگ در بند و سطح شهر و مردمم سرگرم سر باشم، این حرفا قابل درکم ولی من قاتل مرگم، چشمامو یه مشتی خاطره ترکم ولی بازم منم عامل هرکم، بس من می جنگم، میدونم تو هم هستی پر از درد ولی بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب، بگو من می جنگم، بگو مجدد مرتب، بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب، بگو من می جنگم، میدونم تو هم هستی پر از درد ولی بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب، بگو من می جنگم، بگو مجدد مرتب، بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب، بگو من می جنگم.
با دلی که مثل دریاست، کسی که تنها دوست و رفیق فرداست. من از تو دلزده ترم به امید لذت هدف، تو این جبه مهزده قدم زدم رسیدم به نهزت قلم. اینو میخونم و قلبم به ساتا افتاده با ضربان هزاتا، نقصم پر حرکات شتاب دار، لحنم همه کلمات شکافتا، جابدانه میمونیم و هستیم پیشه، بالاخره دشمن اسیر میشه. یه سرباز وقتی که میرسه به تلخت تازه تبدیل به وزیر میشه. من میجنگم بی سنگر سر در این جنگل رو میبندم، اونا که بینندن دیدن من چطور بی همدم میرفتم به سمت هدف. اون پلی که ساختم و گذشتم از حتی اونی که باختم، فردا به میده امید تاختن و منم از قوام یه کمیته ساختم. من دلم به طرف دار پشتم و گرم همه هدف های دشمن و مثل و برگ و علف های خوشکن، کلش شدم با قدم های محکم، اونا دنبال شب میکردن و باسندن اینو شرط میبندم. اگه دشمن نداشتم باید به قدرت خودم شک میکردم. منم جز به همون عدت که پر از درد و غم تموم سنم و سر کردم، ولی حالا با قدرت میتونم بگم که هنوز زنده. من میجنگم میدونم تو هم هستی پر از درد، ولی بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب. بگو من میجنگم، بگو مجدد مرتب، بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب. بگو من میجنگم میدونم تو هم هستی پر از درد، ولی بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب. بگو من میجنگم، بگو مجدد مرتب، بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب.
بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
سلام هانا.
سلام فرشید،
خوش اومدی.
متشکرم.
خوبی؟
بله، کوتاه و موجز.
آره خیلی کوتاه میگی. بریم سراغ منطقه اطراف همون توی خاورمیانه. خیلی ظاهرا این چند وقت عراق و ترکیه و سوریه و اینها خیلی خبرهای عجیب و غریبی میومده، و همین الان همین دقایقی پیش هم خبر اومد که ترکیه ظاهرا به مواضع سوریه حمله ور شده. میتونی یک توضیح بدی کلن راجع به داستان اصلا؟
آره،
شروع شد و
البته منطقه خاورمیانه که کلن
که رو هواست. آره.
آقای ترامپ صبح یه دونه توییت قبل از این که این حمله شروع بشه کرده بود، اتفاقا در راستای همین صحبت، که میگه که اینا گفت به نقل از آقای ترامپ صدها ساله که در این منطقه اینا همدیگر رو میزنن و میکشن اینا. اما چیزی که اتفاق افتاده اینه که ارتش ترکیه در عملیاتی که اسمش رو آقای اردوغان گذاشته چشمه صلح، عملیاتی رو آغاز کرد از زمین و هوا در شمال شرقی سوریه. اینجا جاییست که چرا مهمه، جاییست که کردهای سوریه و گروهی که نیروهای دموکراتیک سوریه خونده میشن، متشکل از کردها و عربها هستن.
درسته.
اینها مخالفان حکومت بشار اسد بودند.
بله.
اما به نوعی یک نوع آرامش هم میشه گفت، یک ثبات نسبی هم در این منطقه برقرار شده بود بعد از مبارزات سختی که اینها با گروه حکومت اسلامی یا همون داعش داشتن. مسئله‌ای که وجود داره اینه که آقای اردوغان رهبر ترکیه معتقده که کردهایی که در این منطقه هستند تروریستن، چون میگه که با کردهای داخل ترکیه، گروه پکاکا که ترکیه اونا رو تروریست میدونه، ارتباط دارن، برای همین اینها هم ادامه همین پکاکا هستن، برای همین ما میخوایم بریم به گفته او با تروریستا مبارزه بکنیم و این به گفته او کوریدوری که از ترور و وحشت اینجا ایجاد شده رو بریم درش صلح برقرار بکنیم. مسئله‌ای که اینجاست، الان حدوداً یک ساعتی میشه که آقای اردوغان خبر از آغاز حمله داده، تصاویری هم ما تا اینجا کار دیدیم از جت‌های جنگی در آسمان و دودهایی که بلند میشه از برخی مناطقی که حمله درش انجام شده. مسئله اینجاست که چرا این اتفاق الان افتاده.
یعنی این حمله رو آغاز کردن، حمله صلح‌آسا.
آره، چشمه صلح
اسمشو گذاشتن چشمه صلح، ولی با این صلح با حمله شروع شده.
آره، صلحیست که با جنگ میاد.
جنگ شروع شده.
ببین، مسئله اینجاست که آمریکا دو روز پیش آقای ترامپ، عملاً سه روز پیش، یعنی ساعت پایانی روز یک شنبه بود که آقای ترامپ اعلام کرد که یه گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان داشته و قرار آمریکا اون نیروهاش رو از اون منطقه بیاره بیرون. نیرویی که داریم صحبت میکنیم واقعا ده ها نفره، نیروهای ویژه ارتش آمریکا هستن. اما چیزی که مهمه درباره این مسئله اینه که اینها نیروهایی بودن و هستند که از این کردهایی که حالا آقای اردوغان اونا رو تروریست میخونه حمایت کردن. از حرف امروز و دیروز هم نیست، حرف 4-5 ساله که آمریکا با حمایت نظامی، با اینکه تعدادشون خیلی محدود بوده اما مشخصا حمایت نظامی با تجهیزات که ابتدا از آسمان برای اینها میفرستادن، بعد هم حمایتی که زمینی کردن، اینها مورد حمایت آمریکا بودن. و به نوعی چیزی که الان بسیاری از این تحلیلگرایی که الان دارن صحبت میکنن میگن اینه که به محض اینکه آمریکا چراغ سبز رو برای خروج نیروهاش داد، ترکیه اقدام به انجام همچین حمله کرد. یعنی منتظر این تصمیم آقای ترامپ بودن. حالا آقای ترامپ در همین 48 ساعت اخیر بارها توییت کرده درباره این موضوع، اگرچه که از زمان آغاز حمله هنوز، یعنی تو این یک ساعت، توییت های دیگه ای درباره مسائل داخلی آمریکا کرده اما درباره این موضوع ترکیه نکرده. اما در 48 ساعت گذشته آقای ترامپ بارها توییت کرده. از یک طرف میگه ترکیه متحد ماست، به روابط تجاری دو طرف اشاره میکنه، به عضویت ترکیه در ناتو اشاره میکنه، میگه بله. که این خیلی مسئله مهمیه، به هر حال همکاری نظامی که اینها دارن. از یک طرف گفته بود که اگر ترکیه بره و کاری بکنه که خط قرمز ما رو رد بکنه، اون وقت باید منتظر عواقبش باشه. آها. در نتیجه وضعیتی رو ایجاد کرده که از یک طرف آقای ترامپ گفته که من چراغ سبز ندادم برای این اقدامی که حال آقای اردوغان دست به اون زده، از یک طرف هم میگه که ترکیه به کشور بسیار مهمیه برای ما و حتی دیروز از سفر قریب الوقوع رجب طیب اردوغان به واشنگتن خبر داده بود که میره با آقای ترامپ دیدار بکنه. همین دقایقی پیش انتقادها شروع شده، از جمله مثلا فرانسه انتقاد کرده از اقدام ترکیه، روسیه گفته بود دعوت به خیشتنداری کرده بود، اگرچه که الان کاخ کرملین اعلام کرد که آقای اردوغان قبل از اینکه حمله رو
دکمشو بزنه
با کاخ کرملین تماس گرفته بوده، به اطلاع آقای پوتین رسونده بوده.
همه این کردم قبلا با.
آره، اما یک مسئله که خیلی مورد توجه الان، این فکر میکنم موضوع مهمیه و موضوع جالبیه که به این هم اشاره بکنیم، یکی از دلایلی که خیلی نگرانی وجود داره از این حمله، حالا جدای از مسئله این که به هر حال ترکیه نیروی نظامی که داره اونقدر قوی هست که مطمئناً کردهای شمال سوریه نخواهند توانست با اون فناوری نظامی مقابله بکنن و جلوش وایستن و بله. این یک درگیری برابر و عادلانه بخواد باشه، این که هیچی. مسئله دیگه که وجود داره بحث زندانی های داعشه که بسیاری از اینها، صدها زندانی داعش در اختیار و تحت کنترل کردهاست.
همین جایی که دقیقاً ترکیه داره حمله میکنه.
آره، یک کمی اونورتر. و مسئله که وجود داره، نگرانی که الان داره خیلی زیاد تو این دقایق ازش صحبت میشه، اینه که اگه کردها همه نیروی خودشون رو ببرن لب مرز، شروع بکنن با نیروهای ترک مبارزه کردن، سرنوشت اونا چی میشه؟ و خیلی‌ها دارن این هشدار رو میدن که چه بسا این ممکنه که موجب یک خیزش دوباره این تندروهای اسلامگرای داعش در سوریه باشه، در اون مناطق نزدیک به مرز بین سوریه و ترکیه باشه که اونجا رو کنترل شد در دست گرفته بودن عملا. بله. این نیروهای دموکراتیک سوریه، این کردها و عرب‌ها بودند که پله به پله با حمایت نیروهای بین المللی تونستن داعش رو عقب ببرن و اون مناطق رو دوباره پس بگیرن از داعش. برای همین الان نگرانی وجود داره که خب ترکیه که رفته با کردها مبارزه بکنه، امنیت اونجا رو الان چه اتفاقی براش میفته و شاید که این موجب بشه که فضای یه خلائی باز بشه برای داعش. برای همین وضعیت، متاسفم از این که دوباره باید این کلمه رو بگم، ولی پیچیده خیلی پیچیده است. یعنی واقعا میتونه که، چون نزدیک مرز عراق هست، اونجا نارامی های خودش رو داره.
عراق تو این مسئله الان درگیر مسئله داخلی خودشه، چون الان
عراق که درگیر داستان داخلی خودشه.
میتونی کوتاه از اون هم بگی برامون؟
آره، ببین عراق
اصلا اصلا چی شد و از کجا شروع شد؟
اون هم مسئله بحرانی است.
جرقه از کجا اومد؟
ببین مسئله عراق، چیزی که جرقه، درست کلمه‌ای که بخوایم براش استفاده بکنیم، ناعدالتی اقتصادی، فقر، بیکاری،
نارضایتی
از حکومت، درگیری هایی که اقوام مختلف با هم دیگه دارن، همه اینها، یعنی واقعا شاید اگر در خیابان های عراق کسی میرفت میپرسید که شما چرا اومدی، شاید هر پنج نفر جواب یکسانی نداشتن، دلایل مختلفی داشتن که در زندگیشون، چالشی که زندگیشون مواجه هست باهاش، از نبود برق، از کمبود مواد غذایی، همه این چیزا. منتها این به یک باره از مثلا بغداد شروع شد، بعد رفت شهرهای جنوبی عراق، و مشکلی که خیلی چالش برانگیز شد واکنشی بود که نیروهای امنیتی عراق به این موضوع داشتن. تک تیراندازایی که شروع کردن به تظاهر کننده ها تیراندازی کردن، به خشونت کشیده شدن خیلی سریع این ماجرا و کشته شدن بیش از 100 نفر، فکر می‌کنم بیش از 120 نفر اگر اشتباه نکنم، و
تعداد
بسیار زیادی کشته شدن، هزاران نفر مجروح شدن. چیزی که خب برخی میگفتن که حکومت کنونی عراق ممکن بود بتونه با کمی درایت کنترل بکنه، شاید به موقع اگر که به خواسته ها گوش داده بود، دست کم حتی اگر نمیتونست این خواسته ها رو برآورده بکنه،
اما
به خشونت کشیده نمیشد. به هر حال موضوع عراق موضوعی است که خیلی مهمه، از اونجایی که الان هم هزاران نفر از ایران راهی عراق میشن، با توجه به اینکه در آستانه اربعین هستیم، گفته شده که ایران نیروهای مسلحی رو فرستاده برای برقرار کردن امنیت در عراق. کمی آرامتر شده به تبع از رخدادهایی که ما هفته پیش شاهد بودیم در عراق، ولی همچنان وضعیتی است که مثلا من ساعتی پیش میخوندم روز گذشته صدها نفر صف کشیده بودن جلوی یکی از مراکز دولتی برای دریافت مثلا کمک‌های دولتی، به خاطر اینکه یک سری وعده وعید داده شد، خصوصا بعد از حمله که درگیری که در شهرک صدر شد، شهرک شیعه نشین هست، در اونجا
وعده داده شد که برای همین یه مقدار درگیری‌ها کمتر بشه.
آره کمتر بشه. بعدش هم خانواده کسایی که کشته شدن بهشون وعده داده شده بود که به هر حال جبران خسارتی بشه. حالا مطمئنن افراد کشته شده که دیگه بر نمیگردن، ولی جبران خسارتی بشه براشون. اما وضعیت در عراق هم همین نگرانی ناآرامی در کشور همسایه، واقعا در همسایگی دیوار به دیوار عراق این اتفاقا داره میفته، و مطمئنن
در همسایگی ایران داره،
در همسایگی ایرانی داره اتفاق میفته که امروز به صورت غیر مترقبه در حوالی ارومیه میاد و مانور نظامی برگزار میکنه، و به هر حال ایران هم وضعیت چالش برانگیزی در قبال این رخدادها داره، مخصوصا این رخداد اخیر در سوریه، به دلیل اینکه از یک طرف از حکومت بشار اسد حمایت میکنه، از طرف دیگه منافع استراتژیکی در روابطش با ترکیه داره. آقای روحانی امروز گفته بود که شاید راهکار این باشه که نیروهای آمریکایی کلن خارج شن از سوریه و کردها به همکاری با حکومت مرکزی با بشار اسد رو شروع بکنن، چیزی بود که صحبت‌های هم ازش شده بود. اما باید دید، ساعت‌های مهمی است برای خاورمیانه.
بسیار عالی، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو در توییتر هم میتونید فالو کنید با همیشناسه.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزبان شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرها. افزایش میزان اجاره ساعتی ملک و املاک در ایران طبق گفته یک مقام ارشد صنف املاک و نظر کارشناسان، که ایشالله اینایی که مکان ساعتی میگیرن میرن تو خونه دوره هم درس میکنن، بحثای علمی فلسفی میکنن، اتهام چند نفر به توطئه برای ترور سردار قاسم سلیمانی و گمانه‌زنی ها، که یعنی این دفعه کدوم بیچاره‌ای رو گرفتن ترور سردار و تحریم‌های اخیر و گرم شدن کره زمین هم بندازن گردنشون، و اظهار نظر آیت الله یزدی که رهبر معظم انقلاب از هدایای الهی بوده و هستند، و پاسخ فعالان عرصه هدیه که اگه بخوایم این هدیه رو وام نکرده پس فرستیم باید کیو ببینیم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس و بر اساس گزارش هیئت کمیسیون اصل 90، عامل اصلی سیل شیراز در اردیبهشت سال جاری دخل و تصرف شهرداری این شهر بود. در این رابطه یکی از کارشناسان امور جلوگیری از دستگاه‌های مسئول در خرابی کشور به خبرنگار ما گفت از این به بعد باید در کشور به جای ستاد مقابله با بحران، ستاد ممانعت از دستگاه‌های دولتی در کشور تشکیل شود، چون تجربه نشان داده است حتی اگر اتفاقاتی شبیه سیل و زلزله و طوفان به مردم خسارت نزنند، این دستگاه‌ها به سرعت وارد عمل شده، ضعف عمل کرده سیل و زلزله را جبران کرده، مردم را دچار خسارت و مشکل می‌کنند. وی همچنین پیشنهاد داد از این به بعد در لیست بلایای طبیعی اصلاحاتی صورت بگیرد و به عنوان مثال زلزله، طوفان، رانش زمین و همینطور شهرداری از جمله بلاهای طبیعی خطرناک به حساب بیایند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. همانطور که در خبرها شنیده اید، جعل مدارک تحصیلی تقلبی در مقاطع مختلف در کشور بسیار زیاد شده، تا جایی که مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش در رابطه با صدور دیپلم‌های جعلی در حوزه آموزش از راه دور گفت موفق شدیم گلوگاه‌های جعل مدرک در آموزش و پرورش را ببندیم. برای کندوکاو بیشتر در این موضوع، همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به سطح شهر رفته تا در این زمینه گزارشی برای ما تهیه نماید. همکار گرامی، صدای بندر داری؟
بله بله، همکار گرامی هست وسط سطح شهر. سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. همکار گرامی
سلام بروی ماهت. خب بگو ببینم چی پیدا کردی همکار گرامی.
همکار گرامی، من سعی کردم به صورت زیر پوستی یا همون اندرکاور برم با چند تا از کسانی که متولی امر صدور مدارک جعلی بودن وارد گفتگو بشم. همکار گرامی
ایوال آفرین. این که تو اینقدر شجاعانه وارد دل موضوع میشی واقعا جای تقدیر داره همکار گرامی.
خواهش میکنم همکار گرامی، شاگرد شما این دیگه.
نه خواهش میکنم، وای حرفا چی. خب بعدش چی شد بگو.
همکار گرامی، من در مذاکره با این دوستان موفق شدم سه تا مدرک دکترا، دو تا فوق لیسانس پیوسته، سه تا فوق لیسانس غیر پیوسته و چند دیپلم دبیرستان و هنرستان سفارش بدم. همکار گرامی
این چلو کبابیه که سفارش بدی همکار گرامی، چجوری آخه؟
همکار گرامی خیلی راحته. یکی از این فعالان عرصه مدرک تقلبی میگفت الان صدور مدرک تحصیلی از پیدا کردن جعب شیرینی هم راحت‌تره. همکار گرامی
جدی می؟ بعد قیمت ها چند بود همکار گرامی؟
بستگی داره دیگه همکار گرامی. اتفاقا یکی از این آقایون میگفت حتی ما میتونیم جلسه استعفا از پایان نامه هم برات ترتیب بدیم اگه دوست داشته باشیم، به صرف نهار و شیرینی و میوه و دسر و همه چیز.
یعنی چی آخه؟ برای چی جلسه دفاع پایان نامه برات ترتیب بدم؟
خب همکار گرامی میگه اصلا اصلش همینه، چون اینجور جلسه ها عکس خودش خیلی خوبه. اینا هم یه چند تا بازیگر خوب دارن، نقش استاد راهنما و داور پایان نامه و اینا رو بازی امشب با عکاس مجالس همکاری جنابی
عقد و عروسیه مگه آخه؟ خب دیگه چی همکاری گرم؟
والا همکاری گرم یه اتفاقا من به عنوان یه هدیه ناقابل برای شما یه مدرک فوق دکترای خیلی یک از یه دانشگاه خارجی سفارش دارم
جان من
کنم دیگه الان آماده بشه همکاری گرمی
لای قربونه تو برم من که اینقدر خوب
قربون
چی هست حتا که همکاری گرم؟
این مدرک فوق دکترای هدایت میکروفون های خمشونده از دانشگاه پنسیلوانیا جنوبی هم کارا
گرفتم. وای جانم،
آره.
این دانشگاه پنسیلوانیا جنوبی را اصلا خیلی دوست دارم. اصلا اسمش یه حالت خاصی بهم میده.
آره.
دستت خیلی درد نکنه. هم کارا گرفتم.
بله.
قربونتون.
بله. الان میام خدمتتون دکتر. الان میام.
چی شده هم کارا گرفتم؟ با من حرف بزن. کجا می؟
علی چی میگن مدرکتون آماده شده میاد دستگیر ببین جان... عکس خودش چجوریه؟
پروبم دارم.
آره
ببین ببین بگو بالاش بنویسن این که عکس چهره اش غمگین است اکبر چرخ ادب پروین است.
بله همکار گرم بیشتر به درد سنگ قبر میخوره
نه
بعدم که شما اکبری نمیشه پروینم باشی که
ببین تو این چیزا دخالت نکن دیگه همینی که من بهت میگم و بگو بزنن بالا مدرک مال من دیگه مال تو که نیست.
بله بله
بنویس شعر رو دیگه بودو بودو
بله الان میام اجازه بدید
چی بود گفت؟ ببین این که عکس مدرکش غمگین است اکبر چرخ ادب پروین است. آفرین.
بله حتما میدم بنویسن بالای مدرکتون هم کار گرامی. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر مغازه مدرک فروشی در حال سفارش مدرک.
با تشکر از توجه شما دکتر میکروفون طلا هستم و خوشحالم که میزگاه شما بودم در این گاه بیگاه همانگاه. تا دیداری دیگر خدا نگهگاه. دکتر میکروفون طلا اتاق عمل دکتر میکروفون طلا اتاق عمل وای وای چی شد اکران مدده که دکتر ها داشتم نداشتم که دارم
بذاریم بارو نباشیم کنار هم بذاریم بارو دور باشیم از خانه هم بذاریم بارو نباشیم تو فازه هم بذاریم بارو نرخصیم به سازه هم
بذاریم بارو دیگه دری باز کارو نبریم دل سنگ بشیم کلیمانجا رو از اون بارو میشه دید خیلی کارتا رو بعدم صاف بیایم پایین مثل پلیکان پارو قایم نکنیم که ببین نارو صد بار رفتیم و نقطه اولیم داد نزنیم ممکنه کر نشیم بشنبیم همو از عمق هم رد نشیم توی هم دیدیم خوبی و بدی و ممکنه نداریم روحی قدیم و ولی آسمونیم رو ما کوبیدن صلیب و بازم زنده میشیم و همه خوب دیدن همینو میگه عاشقی عاشق ترم من خود اچدی هم واضح ترم هم حسن خون داریم قضروف نشیم سکام حفظ بودیم آبی و چستود نشیم نه هر عاشقی استورشیم نامه و هم جولیتی بر رول نشیم نزا معروفی من یا که خوشگلی تو باعث بشه به هم فش بدیم و عاشقون آسمون ما صافمون آب روی ما تو این شبا که تاریک و سیاه میخوام خاطره ها از آباری که بیان
بذاریم بارو نباشیم کنار هم بذاریم بارو دور باشیم از خانه هم بذاریم بارو نباشیم تو فازه هم بذاریم بارو
من میدونم که خانم ها به استادیوم نمیرن من میدونم که آقا نیروهاشو میفرسته من میدونم که فرشید منافی هیچی
ها؟ فرشید منافی چی؟ کاری ندارم بگو خب چی دیگه بگو جرأت داری بگو ولی حالا جدی دیگه بحث فراتر از آقا و نیروهاشه الان فیفا پاش وسطه دیگه یعنی باید یا فوتبال تعطیل کنن یا به فیفا بگن چشم آقا هم نرمش قهرمانانشو که نشون داده قبلن بازم نشون میده آقا نشون بده نشون بده نرمش قهرمانان اصلا نشون بده آقای علم الهدا نیست که کم تو خطبه نماز جمعه پشت میکروفون میره و ملت مستفیض میکنه. این هفته تو همایش هفته نیروی انتظامی هم باز میکروفون مجانی رسید دستش و فرمایشات فرمودن. یعنی یه فرمایشات میگم یه فرمایشات میشنوینا. ایشون گفتن همه جای دنیا رسم پایان جنگ و جشن بگیرن، چون تموم شدن جنگ یعنی نجات پیدا کردن از ویرانی و کشتار و خسارت و اینجور چیزا. حالا باز خوبه در این حد مثلا متوجه بوده که معنی تموم شدن جنگ چیه. اما ایشون فرمودن که ما در نظام مقدسمون چیکار میکنیم؟ بگید. آغاز جنگ رو جشن میگیریم. چرا؟ چرا نداره که تو نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئولین نگاه میکنن همه جای دنیا چجوریه؟ اصولا اینجوریه دیگه، نگاه میکنن ببینن کل دنیا چیکار میکنن، اینا 180 درجه برعکسش عمل میکنن. مثلا الان شما به بچه 6 ساله بگو مثلا عمو جون جنگ و دعوا خوبه یا بده، بهت میگی جنگ بده، عمو آشتی خوبه. ولی امام همون موقع که جنگ شروع شد فهمیدن جنگ چیز خوبی است. یعنی از همون موقع ما کلا خلاف جهت رانندگی میکردیم و احساس همچین خاص بودن عجیبی داشتیم و خب اینجوری شد که الان اینجوری شدیم دیگه. اما به غیر از این فرمایشات، از اینجا که هفته نیروی انتظامی هم بود، ایشون یه گریزی هم زدن به مشکلات و مسائل پلیس. یعنی کلا علمای اسلامی تو هر مسئله ای ورود میکنن، انقدر جلو میرن از اون ورش میزنن بیرون، یعنی خروج میکنن، یعنی دیگه منظور تو تهش میرن. ایشون خطاب به حاضرین که حالا همه افسران و عرض به حضورتون که درجه دارای نیروی انتظامی بودن، فرمودن که دم شماها گرم که به عشق نظام و خدا و پیغمبر خدمت میکنین و توی غرب از این خبرها نیست. ایشون مثال زدن از پلیسای فرانسوی که همشون چون برای درآمد و اضافه کاری و ارتقا درجه این چیزا کار میکنن به پوچی رسیدن. نشون به اون نشون که چند وقت پیش یه افسر پلیسی ظاهراً زده بوده چند تا از همکاراشو کشته بوده. این یعنی چی؟ یعنی به پوچی رسیدن پلیس فرانسه. ساده است. در صورتی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچکی به پوچی نمیرسه. دیگه نیروهای امنیتی دیگه خیلی دیگه بهشون فشار بیاد میزنن، مردم ولتو پار میکنن. کاری به هم دیگه ندارن. اینه که دیگه قدر بدونیم، دیگه هممونو قدر بدونیم، بچسبیم به همین نظام مقدس. چون واقعا غربی که تموم شدن جنگ و جشن میگیره، پلیساش هم همشون به پوچی رسیدن، واقعا معلوم نیست به کجا داره میره دیگه. بله
میخوام بخونم یه جنگ کلمه، قبول کردم دیگه توی جنگلم، بیادبی داره نزدیاد مخاطب خواسته واسه بزدیاد. بیا الان وضعیتی نبگو گلن کیه، من کارم گلو بیست شدم با گلن کیه، گلن گدن رو میکشم رو هرچی بدیه، گرگ دوتون هرچی خوبه توتون بلیده، هر رو خط و جلو نوکی توبتون رو با این چشایدتون دم دومتون، دونمونه زندگی هستی هر کودکی لای پره بود تو تختی، یا هر کودکی تا پولید بز وقتی تو این جنگ بزی شاپا نجیبن نجیبن دنبال پول تجیبن تشبیهن تشبیهن این مرد زیر ترچینن حاجی روک بود مرد، بیا پول و قیافش دکتر خورد بگو چرا با ما اکتوب گفت، چون لافه با کلاس خود رون اساس ایرانی ولی اسانسه قربت خاطیش، خندیدم ولی از خستش خاطیش، نوشته رو برگی آزمایش مفت سادیست همینه، خب اوضاع شهری که هر خری پدیده شد توش. میخوام بخونم یه چند کلم، قبول کردم دیگه توی جنگلم، بیادبی داره نزیا مخاطب خاصه واسه بعضی ها، میخوام بخونم یه چند کلم، قبول کردم که توی جنگلم، بیادبی داره نزیا مخاطب خاصه واسه بعضی ها.
خب ملینا چند تا کامنت بخونیم؟
بخونیم.
مجید
گفته دارن دور جایگاه خانوما دیوار میکشن.
فاطمه گفته فقط میرن تو قفس.
آرش نوشته ما که مرد هستیم اوضاع احوالمون داغونه تو این مملکت دیگه، ببین خانوما چی میکشن. ای بابا.
ایرانی میهن گفته فرشید مسئولین هم کارشون سخته، چند روز دارن تو استادیوم آزادی زندان زنان درست میکنن.
اسدی هم نوشته به این قفس فلزی برق هم بس کنید، خجالت نکشید.
نگین گفته شد ولی همچنان با تحقیر برای زنان و مردان ایرانی، وقتی بین جایگاه‌ها حصار میکشن، وقتی پدر و دختر، خواهر و برادر و زن و شوهر قرار از هم جدا باشن.
شهرام هم نوشته حصار کشیدن که خدای نکرده منقلبین حمله نکنن به منقلب کننده ها.
آرمیتا هم گفته الکی مسئله رو بزرگش میکنن، رفتن خانم ها به استادیوم چه مشکلی میتونه داشته باشه.
علیرضا هم گفته با اینکه حرکت کوچیکیه اما بازم یه تو دهنی به آیات عظام بود، بازی 5-0 به نفع ایران.
بازم تموم شدیم و ای کاش قصه من و تو این همه بین دو نقطه آغاز و پایان سرگردان نبود. کاش لحظه ها، لحظه هایی که مثل آب توی مشت از بین انگشت ها میرن و میریزن و دیگه بر نمیگردن، ابدی میشدن برای من و تو و ما امتداد پیدا میکردیم تا سرزمین موندن و تکیه کردن و کم نیاوردن. کاش فقط من بودم و تو و هزار زخمی که از زندگی خوردیم و هرچند دردمون اومد و سوزوندمون، اما یادمون داد که این کاشها، این ای کاشها، این حسرتها و نرسیدنها و نشدنها اصلا خود زندگی هن. این خود ماییم که از این ای کاش تا اون آه سفر میکنیم و اون انتهای مسیر میرسیم به ادراک خودمون، به درک دردناک هستی و حسرت میخوریم و زندگی در اصل چیزی جزی نیست. وقتتون بخیر.
برام سخته از این دوراهی درام، مرور خاطرات، ورود آشنا، شروع ماجرا، طلوع واژه ها، تموم حس من بهت میشد از زبون جاری. من و تو با هم خیلی خوش بودیم، قبول داری؟ نمیدونم، شاید دلت ازم پره، ولی نبودنت برام دور از تصوره.
وای چشای مست تو تو اولین دیدار، یه کاری دستم داد. وای نمیدونی چشمات چه حسی اون لحظه به قلب